بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره و متعله سبزواری رحمت الله علی، این دو بزرگوار اینجور برداشت کردن از کلام محی‌الدین که محی‌الدین یک حیات ذاتی برای خود اجسام قائل هست. صدر المتعلهین اشکال دارن به این برداشتی که از کلام محی‌الدین دارن، ولی مرحوم حاجی سخت مدافعن از همین برداشت و اشکال صدر المتعلهین قدس سره رو قبول ندارن. حالا با بیانی که دارن که اشاره خواهیم کرد، اشکال صدر المتعلهین به محی‌الدین این بود که حیات ذاتی برای خود اجسام طبیعی و مادی معنا نداره، امکان نداره، به خاطر اینکه جسم طبیعی و جسم مادی بقا نداره تا اینکه حیات ذاتیش باشه. چون اگه حیات ذاتی چیزی باشه، خب معناش اینه که دیگه زوال پیدا نمی‌کنه. خب جسمی که بر اساس حرکت جوهری و اتفاقی که همه بر حدوث اجسام دارن، اجسام طبیعی، خب دیگه معنا نداره که برای جسم طبیعی کسی به حیات ذاتی قائل بشه. این اشکال صدر المتعلهین بود به محی‌الدین. حالا صدر المتعلهین میخوان آیاتی رو که دلالت میکنه بر تسبیح عمومی موجودات، تسبیح عمومی یعنی دیگه اختصاص به موجودی دون موجودی نداره، شامل اجسام طبیعی هم میشه، مثل مثلا و این من شیء الا یسبح به حمده، یا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و امثال اینا، آیاتی که مدلول اونها تسبیح همگانی و عمومی موجودات هست. چون تسبیح فرع بر شعور به مسبح الله هست، یعنی اگر بنا شد که همه موجودات تسبیح حق تبارک و تعالی رو داشته باشن، تسبیح حق تبارک و تعالی رو بکنن، که این تسبیح هم چنان که عرض کردیم تسبیح به زبان حال نیست که کسی بگه این تسبیح یعنی تسبیح با زبان حال، نه، با زبان نطق و زبان قاله. چون اگر با زبان حال بود ولکن لا تفقهون تسبیحهم معنا نداشت، چون تسبیح با زبان حال رو که ما میفهمیم. اگر تسبیح موجودات تسبیح با زبان حال مراد بود، خب تسبیح با زبان حال رو که داریم میگیم با زبان حال دیگه میفهمیم. این باید به زبان نطق، به زبان قال باید باشه که ما نمیفهمیم. البته اهل دل میفهمن، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، اونا متوجه میشن یه دسته خاصی، یه عده خاصی. استاد رحمت الله علیه، استاد فقید رضوان الله تعالی علیه، ایشون از علامه طباطبایی استادشون قدس سره نقل میکردن و احتمال هم میدادن که این حکایت نفس متکلم باشه، یعنی این حکایت حال خود علامه قدس سره باشه، و منتها با منشی که علامه داشتن و دعوی که علامه داشتن اینجور مثلا میفرمودن که من یک دوستی دارم که این دوست من به من میگه که من شبها از غلغله تسبیح موجودات خوابم نمیبره. یا باز نقل میکردن که مرحوم آخوند کاشی رضوان الله تعالی علیه که حجره‌ای در مدرسه صدر اصفهان داشتن، هنوزم اون حجرهشون مشخص معلومه که کدام حجره هست، چون ایشون مجرد بودن و ازدواج نکردن، ایشون میفرموده که من برای تهجد که سحر بلند میشم در مدرسه صدر اصفهان و وقتی که به رکوع میرم و میگم سبحان ربی العظیم و به حمده، صدای درخت های مدرسه صدر اصفهان رو با همین گوشم که اونها هم همراه با من میگن سبحان ربی العظیم و به حمده میشنوم. یه عده‌ای خب اینها متوجه میشن، منتها خب عموم مردم مثل ماها این تسبیح عمومی موجودات رو سر در نمیاریم، پس معلوم میشه که تسبیح به زبان حال نیست، چون اگه به زبان حال بود که خب میفهمیدیم به زبان حاله. تسبیح حق تبارک و تعالی اونم تسبیح با نطق و با زبان قال نه با زبان حال، به دلیل ولکن لا تفقهون تسبیحهم که در ادامه همون و این من شیئن الا یسبح به حمده هست، این فرع بر شعور به مسبح اللهی که حق تبارک و تعالی باشه هست. خب باید موجودات شعور داشته باشن و اگر شعور دارن یعنی حیات دارن، یعنی زنده هستن. خب با این آیات چه باید کرد؟ صدر المتعلین میخوان این آیات رو معنا بفرماین که معنای این آیات چیه. ایشون میخوان بفرماین که معنای این آیات این سخن محی‌الدین نیست، این کلام محی‌الدین نیست که خود اجسام حیات ذاتی دارن، به خودی خود خود اجسام طبیعی اینها حیات ذاتی دارن، چون عموم موجودات مسبح حقند، اون هم تسبیح با زبان نطق و قال دارن و اون فرع بر شعور به مسبح الله هست. ایشون میخوان معنا بفرماین این آیاتی رو که دلالت میکنه بر تسبیح عمومی موجودات، که این آیات مفادش این کلام محی‌الدین نیست که اجسام طبیعی حیات ذاتی دارن، خودشون حیات دارن، خودشون شعور دارن با قطع نظر از هر چیز دیگر. ایشون می‌فرمایند که معنای این آیاتی که دلالت می‌کنه بر تسبیح عمومی و همگانی موجودات اینه که این آیات عام مطلقه، قید نداره، و این من شیئن الا یسبح بحمده، این همراه با این قید نیست که و این من شیئن از حیث جسمیتی که داره، این قید رو که نداره. اگر این قید رو داشت کلام محی الدین درست بود، یعنی همون فرمایش محی الدین از آیه استفاده می شد که این اشیا و اجسام از حیث جسمیتی که دارن، یعنی با قطع نظر از چیز دیگری، اینا مسبح حقن. اگر آیه چنین قیدی داشت، مقیده به چنین قیدی بود که اشیا از جهت جسمانیتشون، از جهت جسمیتشون، از جهت مادیتشون، از بعد جسمانی و مادی که دارن، اینها مسبح حق هستن، تسبیح‌گوی خداوند هستن، بله این آیات افاده می کرد همون فرمایش محی الدین. ولیکن آیه عام است، مطلق است نسبت به این قید، یعنی آیه عام است از این که مطلق است نسبت به دو صورت، نسبت به این که اشیا از حیث جسمانیت و مادیتشون مسبح باشن، یا از حیث صورت نفسانی و وجود مثالی که دارن، یا صورت عقلی و رب و نوعی که دارن که تحت تربیت او هستن، تحت تدبیر او هستن، تحت اداره او هستن. آیه مطلقه، اینجوری نیست که آیه خصوص تسبیح موجودات رو از بعد مادیشون افاده بکنه، نه، آیه مطلقه نسبت به این صورت و نسبت به این صورتی که اجسام طبیعی مسبح باشن و تسبیح‌گوی حق تبارک و تعالی باشن از حیث وجود مثالی که دارن و از حیث وجود عقلی و رب و نوعی که دارن، که بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیاه را که مرحوم الهی قمشه ای فرمودن، که هر جسمی تحت تربیت و تدبیر و اداره یک فرشته ای هست که اصطلاحاً بهش رب و نوع اطلاق میشه. خب وقتی که آیه اعم است از این دو صورت و اطلاق داره نسبت به این دو صورت، اون صورت اول نمیتونه مراد آیه باشه. چرا؟ به خاطر این که خلاف برهان عقلی است، یعنی با عقل سازگاری نداره، تنافی داره. چرا؟ چون عقل دلالت میکنه بر حدوث موجودات، موجودات طبیعی، اجسام طبیعی، دلالت میکنه بر عدم بقاء اونها، و عدم بقا با حیات ذاتی، با ادراک ذاتی، با شعور ذاتی که خودشون حیات داشته باشن، ادراک داشته باشن، شعور داشته باشن، با صرف نظر از اون بعد مثالیشون، وجود مثالیشون، صورت نفسانیشون یا صورت عقلی و رب و نوعشون، خب این شق و این بخش و این صورت، این خلاف برهان عقلی است، خلاف فهم عقل، که برهان عقلی و فهم عقل عبارت است از حدوث اجسام طبیعی و عدم بقای اونها که با حیات ذاتی و ادراک ذاتی و شعور ذاتی ناسازگاره. میمونه اون صورت دیگه، که پس بنابراین معنای آیه شریفه باید این ماشه که اشیا از حیث اون بعد مجردی که دارن، که وجود مثالیشون باشه و وجود عقلیشون باشه، صورت عقلیشون باشه، از اون جهت، از اون بعد، نه از بعد تاریک عرض میکنم مشوبه به عدم جسمانیت و مادیت، چون جسم در هر لحظه وجود پیدا میکنه و معدوم میشه، بقا نداره. به خاطر اینکه ذاتی لا یزول، لا یزول ذاتی، اگر حیات ذاتیش باشه، بله، اگر حیات ذاتیش باشه مثل موجود مجرد دیگه. البته حالا عرض میکنم قدم این باز با وجوب وجود اشتباه نشه، خدا نیستن، کسی نمیخواد بگه اگر یک موجودی اون عرض میکنم سعه وجودیش به لحاظ زمانی ادامه بیشتری داشته باشه، احتیاجش به حق تبارک و تعالی بیشتر میشه. این باز نباید معناش این باشه، یعنی کسی خیال بکنه مثل متکلمین که پس بنابراین میشن خدا. بله همینطوره، حیات ذاتی همینه. بله، پس بنابراین مفاد آیه اون صورتی است که بله همین اجسام طبیعی، اینا همه همون درخت مدرسه صدر اصفهان، بله اون سبحان ربی العظیم و به همده میگه، و یه عده خاصی هم که اهل کشف و شهودن میفهمن، ولی اون درخت اون رو از بعد مادی خودش و از بعد جسمانی خودش نمیگه، از بعد تجردی، از بعد صورت نفسانی و وجود مثالی که داره عرض میکنم، از بعد روحی که داره، اسمشو بذارید روح، اسمشو بذارید نفس، یعنی همون بیان اولی که برای کلام محی‌الدین کردیم که عرض کردیم طبق اون بیان دیگه اشکال صدر متعلین وارد نمیشه. یعنی بله همه چیز اینجوری نیست که فقط انسان و حیوان روح داشته باشن، نه همه چیز داره، سنگم روح داره، درختم روح داره، همه جمادات و نمیدونم نباتات و حیوان و انسان و همه اینها جان دارن، همه اینها روح دارن، همه اینها نفس دارن، و اون حیات ذاتی جسم مال اون روحشه، مال اون نفسشه، مال اون بعد تجردیشه، مال اون وجود مثالیشه. این که حالا میگیم نفس و روح و وجود مثالی، چون اون صورت مثالی اصلا عین نفسه که دیروز هم گفته شد دیگه، البته ذل نفسه، ولیکن تجسم نفسه، تجسد نفسه. بگیم مثلا تشبه نفسه، تشبه با های جیمی، سایه نفسه، و به تعبیری خود نفسه، به خاطر اینکه خب ذل و زیزل اینها اینجوری نیست که ذل در مقابل زیزل مثلا یه استقلالی داشته باشه، یه وجود منهازی و جدایی داشته باشه، عین نفسه. این معناش این میشه، همون بیان اولی که برای کلام محی‌الدین کردیم. چون آخه درسته، یعنی آدم بین این بزرگان گیر میکنه، صدرالمتعلهین شخصیت فوق العاده است که شاید مثلا یه باری عرض کردیم، شاید هم بیش از یک بار، نمیدونم، شاید شنیده باشید دیگه، مرحوم مدرس افغانی یه مکرراتی نوشته بودن شرح سیوطی، دیگه صحبت امام مکرراته، با این که میر داماد خب کسیست که کمتر مثلا تواضع میکنه در مقابل مثلا شخصیتی، خب کسیست که نسبت به ابن سینا که رئیس فلاسفه اسلامی میدوننش همه، در قبسات میگه قال شریک و نافر ریاسه، یعنی او یکی ما هم یکی، خودش رو در مثلا ردیف کسی مثل ابن سینا میدونه. در این حال همون میر داماد که استاد صدر المتعلین هم هست، برای شاگرد خودش صدر المتعلین میگوید صدر را جاهت گرفته باج از گردون، داده به فضیلتت خراج افلاطون، یک سر، بله بله. کس چون تو نیامد، حالا اگر یادم باشه درست بخونم، کس چون تو نیامد در مسند تحقیق، یک سر ز گریبان طبیعت بیرون. که حالا اگر این بیت دومش رو من کامل یعنی اشتباه نخونده باشم، کلمه ای رو کم و زیاد نکرده باشم، خب راجع به صدر المتعلین اینجوری میگه. صدر المتعلین شخصیت بزرگی است، مرحوم آیت الله مطهری، به نقل از آقای قرائتی که باز استاد فقید رضوان الله علیه نقل میکردن از آقای قرائتی که ایشون از آیت الله مطهری رضوان الله علیه استاد شهید نقل میکردن که آیت الله مطهری میفرمودن که من دوست دارم در شیراز نفس بکشم، چون اونجا فضایی است که صدر المتعلین در اونجا تنفس کرد. یه شخصیت بزرگی است. مرحوم حاجی همینطور، بالاخره یک حکیم متحله، یه عارف، یه شخصیت بزرگ. اما در این حال محی‌الدین هم کم کسی نیست. البته این به معنای این نیست که معصومن اینها، العصمت لاهلها. خب اونم باز کسیه که نقل میکنن از مرحوم های قاضی که بعد از مقام عصمت، بعد از معصومین در میان آحاد رعیت، کسی در معارف به پایه محی‌الدین نمیرسه. میخوام عرض کنم، البته حالا عرض که اینا به این معنا نیست که دیگه مثلا هیچ اشتباهی اینا ندارن، همه حرفاشون وحی منزل، نه. ولی خب اونم یه مثلا کسی که خودش اهل کشف و شهود، اهل معرفت، بالاخره اهل فهمه، همینجور یعنی خلاصه حالا درسته که میگم این برداشت اینها مقدمه، ولی بعید نیست همون بیانی که اول برای کلام محی‌الدین کردیم مراد همون باشه که با فرمایش صدر المتعلین یکی بشه، که اونم یعنی عرفا هم نمیخوان خود اون جسم بگن حیات ذاتی داره. این که حرف معقولی نیست آخه، این که حرف معقولی نیست. با حالا کسی به حرکت جوهری قائل نباشه، گرچه عرفا بالاترش رو قائلن به تجدد امثال، که حرکت جوهری یه شاخه ای از تجدد امثال، اما بالاخره متکلم هم میگه جسم حادثه. این جسمی که تا دیروز نیست، این چطور مثلا یه دفعه بیه حیات ذاتی براش قائل بشه؟ خیلی حرف یعنی به نظر مثلا چیزی میداره یه شخصیتی مثل محی‌الدین یعنی اینجور مثلا یه حرف سطحی بیاد بزنه که بعدم صدر المتعلین اشکال کنه. اما در این حال حالا صدر المتعلین توجیه میکنه، مرحوم حاجی که پافشاری دارن بر برداشت خودشون، یعنی ایشون سخت مدافع همون برداشتی که از کلام محی‌الدین دارن که همون حیات ذاتی اجسام طبیعی باشه، مدافع هم هستن تا آخر. اونم باز به یه دفاعی در مقابل صدر المتعلین که گاهی وقتا آدم میگم همینجور فقط هاج و واج و متحیر میمونه که بالاخره تو این جنگ بزرگان چی میگن، آخه در مقابل کی دارن میگن. حال مرحوم حاجی هم باز یه شخصیتیه که نمیشه به حریم ایشان نزدیک شد. آیت الله حسنزاده حفظه الله، ایشون یه وقتی در درسشون میفرمودن، حالا اونجور که بنده خودم شنیدم، شاید باز میدیدم بعضی از شاگردانشون جور دیگه نقل میکنن، حالا شاید بنده مثلا یادم رفته، ولی اونجور که من خودم شنیدم ایشون میفرمون که من دو بار تصمیم گرفتم که اغلاط ادبی شرح منظومه رو مثلا گوشزد کنم، مشخص بکنم اینا، و مرحوم حاجی در خواب چنان گوشم رو کشید که وقتی بیدار شدم هنوز گوشم درد میکرد. یعنی خب مرحوم حاجی هم یه شخصیت بزرگواری است، با او هم نمیشه شوخی کرد، به حریم ایشان نزدیک شد. اما خب نمیدونم در مقابل آر صدر المتعلین، یه وقت در مقابل متکلمی حرفا رو مطرح بکنی نشنیده، اما صدر المتعلینی که خود حاجی هم میفرمان خودش بالاخره این حرفا رو از بر حفظه، حالا اینا رو هی به رخ صدر المتعلین کشیدن، اینم آخه یه جوریه. مرحوم حاجی عرض میکنم که میفرمان نه، یعنی خلاصه مرغ ما یک پا داره، برداشت همون برداشتیه که کردیم از کلام محی‌الدین و درستم هست. اجسام طبیعی اینا حیات ذاتی دارن. چرا؟ به خاطر اینکه وجود دارن و وجود عین حیات و علم و نمیدونم شعور و همه صفات کمال که همون بحث سریان و اوصاف کمال، صفات کمالیه در همه اشیا باشه که قبلا به برهانش هم اشاره کردیم. و بعدم دیگه داد سخن میدن، مگر وجود منبسط رو نمیگن حیات ساریه فی کل شی. حیات ساریه فی کل شی، چون آخه وجود منبسط که همون وجود واحد امکانی باشه که از حق تبارک و تعالی صادر شده بر اساس قاعده الواحد که الواحد و لا یستر منه الا الواحد، خب اون واحدی که از حق تبارک و تعالی صادر شده عرفا میگن وجود منبسطه، که وجود منبسط عبارت است از وجود در حالی که اعتبار بشه لا به شرط قسمی، یعنی مطلق اعتبار بشه، این میشه وجود منبسط، همون وجود واحد امکانی که همه ماهیات به برکت او و به واسطه او متحققن. او وجود منبسط خب اسمایی داره، نامهایی داره فراوان، اسمای گوناگونی داره، مثلا هویت ساریه فی کل شی، هویت به معنی وجود، یا حیات ساریه فی کل شی، یا نمیدونم حق مخلوقون به، یا نمیدونم رحمت واسعه، یا نمیدونم فیض مقدس، نامهای گوناگونی برش اطلاق میکنن که مرحوم رق منشور، مرحوم آیت الله آملی، محمد تقی آملی در همین دارالفوائد شرح توضیحی خوبی که بر شرح منظومه دارن، یعنی بهترین شرح توضیحی هست، ایشون یه جا میفرمایند که این مثلا سخنی که عرفا دارن، مثلا مولوی که در دیوان شمس که هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهان شد، یا مثلا حالا بنده اضافه میکنم مثل بابا طاهر که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، مرحوم آقای آملی میفرمان این ناظر به همین وجود منبسط و دیگه هیچ اشکالی هم هیچ دعوایی هم دیگه در بین نمیمونه، چون اون وقتی حساسیت زاست که کسی مثلا اسم خداوند رو ببره در این جور موارد و مثلا اینا رو حمد بکنه بر حق تبا. ولی دیگه وقتی گفتی مخلوق حق یعنی وجود منبسط، اون وجود امکانی که صادر شده از حق، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد که همین وجود منبسط باشه، دیگه کسی دعوایی نداره با آدم و دیگه اختلافی باقی نمیمونه و حساسیتی به وجود نمیاد. مرحوم حاجی اینو میفرمایند، خب آخه با این حیات ذاتی مثلا درست میشه؟ یعنی این عرض میکنم. بعدم مرحوم حاجی میفرمایند، میگم حرفایی که خود صدر المتعلهین، بالاخره مرحوم حاجی خودشون شارع حکمت متعالیان، خب این حرفای خود صدر المتعلهینه، صدر المتعلهین که میدونه این حرفا رو توجه نداره، یعنی به این که اینا وجود دارن، وجودم مساوی و مساوق با همه اوصاف کمال، با همه اوصاف کمال از جمله حیات و نمیدونم علم و شعور و ادراک، خب اینا رو که ایشون هم میدونه. یا مثلا ایشون فرمان بله مثلا این اجسام طبیعی نسبت به حیاتی که حیوان و انسان داره، اینا میت، اینا مردن، بله اون حیات رو نداره، خب اینا که خب روشنه که، ولی آیا واقعا محی الدین اینو میخواد بگه؟ یعنی مثلا این آخه ببینید، آخه وقتی که مثلا اون مورچه در مقابل جنود سلیمان علیه السلام در مقابل لشکریان او، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، اون مورچه میگه که این سربازا حالیشون نیست، اینا متوجه نمیشن، نمیفهمن، خب وقتی که این داره اونا رو میگه که فاقد شعورن، وقت بعد ما مثلا بیایم بگیم بله اون بهرهی که مورچه اون مثلا از وجود داره که بر اساس و بر وزان همون بهره وجودیش هم دیگه حیات شعور داره، و اون یعنی واقعا باعث میشه که او بگه و هم لا یشعرو، اینا مثلا نمیفهمن. یعنی آیا محی الدین اینو میخواد بگه؟ یعنی اینجور دفاع، مثلا دفاع کردن از محی الدین اینجوری، یعنی اونم در مقابل صدر المتعلین که میخوان اشکال صدر المتعلین با این دفاع، مثلا اونم با مطالبی که از خود صدر المتعلین. الا ایهان، بعد صدر المتعلین قدس سر رو یه مثلا تصحیحی، یه عرض میکنم توجیهی برای فرمایش محی الدین میخوان بکنن که رفع اشکال بشه، این اشکالی که کردن به کلام محی الدین این مرتفع بشه، این از بین بره. و اون همینه که بگیم که این جسمی که محی الدین میگه حیات ذاتی داره، یعنی طبق همون برداشت خودشون که خود جسم حیات داره، این جسمی که محی الدین میگه حیات ذاتی داره، این جسم شعاعی و نوریه، جسم نوریه، جسم شعاعیه که سریان و ظهور در این جسم طبیعی داره، نحوه سریان و ظهور نور در بلور، در شیشه. چطور مثلا نور در یه شیشه‌ای مثلا ظهور پیدا میکنه، میتابه بر یک شیشه‌ای، اون حیات ذاتی رو که محی‌الدین میگه این اجسام حیات ذاتی دارن، اون حیات ذاتی رو برای اون جسم شعاعی و نوری که سریان و ظهور در این اجسام طبیعی داره، نحوه سریان نور در بلور و شیشه، اون رو میخواد بگه حیات ذاتی داره. بعدم میفرماین که اون جسم شعاعی و نوری همون جسم مثالیه، همون صورت مثالیشونه، همون وجود مثالیشونه، که بالاخره یک بعد تجردی همه موجودات دارن، یک بعد مثالی عرض میکنم همه موجودات دارن، یه وجود مثالی، یه صورت مثالی که احاطه به اون وجود طبیعیشون داره، سیطره بر او داره، تصرف در او داره، ظهور در او داره، سریان داره در او، جریان داره در او، هر جور میخواییم تعبیر بکنیم اون رو میخواد بگه حیات ذاتی داره. بعدم مثلا باز یه هشداری میدن که کسی خیال نکنه که این جسم شعاعی و نوری که ما میگیم مقصود روح بخاریه. نه ما روح بخاری رو نمیخوایم بگیم، کسی خیال نکنه که باز ما از مرادمون از این جسم شعاعی و نوری روح بخاریه که اصطلاح طب قدیمه، که اطباء قدیم به روح بخاری قائل بودن که خونی که در کبد ساخته میشه و نمیدونم وارد قلب میشه و بعد در اونجا عرض میکنم حالا با اون فرایندی که قبلا توضیح دادیم بخاری خلاصه ازش متصاعد میشه و اون بخار در همه اعضا و جوارح بدن از طریق شریان‌ها که اون رگ‌های اصلی باشن و سرخ رگ‌ها باشن و رگ‌های متحرک نبضدار باشن خلاصه پخش میشه، اونو ما نمیخوایم بگیم. چرا؟ چون این جسم شعاعی و نوری که ما داریم میگیم با اون روح بخاری 4 تا فرق داره، در 4 ویژگی این جسم شعاعی و نوری که ما داریم میگیم با اون روح بخاری تفاوت داره. یکی این که اون جسم شعاعی و نوری که ما میگیم بسیطه و این روح بخاری مرکبه، چون آخه بخار، روح بخاری بخاره دیگه، بخار لطیفی که از گردش خون در بدن متصاعد میشه، خب بخار مرکب از آب و هوا، این مرکبه، اما اون جسم بسیطی که ما میگیم اون ترکیب درش نیست. ویژگی دوم، تفاوت دوم، این که اون جسمی که ما داریم میگیم اون مجرد این روح بخاری مادیه. تفاوت سوم اینه که روح بخاری اختصاص به بعضی از اجسام داره که حیوان و انسان باشه، و حال اون که این جسم نوری که ما میگیم این شامل همه اجسام میشه. و تفاوت چهارم هم این که روح بخاری حیات عرضی داره. روح بخاری حیات عرضی داره ولی این جسم شعاعی حیات ذاتی داره، چون اصلا عین نفسه. این جسمی که ما داریم میگیم عین نفسه، عین روحه، البته ذل نفسه، عین نفس در راکه است، عین روحه و حیات ذاتی داره. اما روح بخاری حیات عرضی داره. تا وقتی که نفس تعلق به بدن داره اون عرض میکنم حیات داره، والا بعد حیات ازش زائل میشه. این هشدار رو هم میدن کسی اشتباه نگیره، نه این یعنی جسم مثالی، یعنی وجود مثالی که هر جسمی داره، هر جسمی داره. و همین جسم مثالی، این صورت مثالی، این وجود مثالی که هر چیزی داراست، این عرض می کنم که واسطه حیات عرض می کنم اجسام میشه و واسطه تصرف روح و نفس میشه. چون الان می دونید الان ما متعلق اول نفس و روحمون اون قالب مثالی مونه، اون بعد مثالی، اون صورت مثالی مونه. متعلق دومش روح بخاری مونه. یعنی این دوتا واسطه بین این بدن طبیعی و نفس در بین میخوره تا اینکه نفس مجرد تعلق به این بدن طبیعی و مادی پیدا میکنه. و به این ترتیب این فصل 13 که یه فصل طولانی و یه فصل نفسگیری بود این تمام میشه و دیگه حالا یه چند تا فصل کوتاهی که باز جبران بشه این بر طولانی بودن این فصل 13 به دنبال مطرح میشه. حالا باز عرض میکنم همه اشیا بالاخره اجسام، خب روح بخاری ترکیبیه، خودش یه چیزی که نیست، که یه ترکیبیست مثلا از آب و مثلا هوا و اونا هم خودشون صورت مثالی داره.
طبق بیان شما یعنی مثلا مرحوم علامه با گوش طبیعیشون داشته اون صوت مثالی رو میشنیده؟
نه 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 دیگه، نه که با گوش طبیعی میشنون، نه دیگه، اونم بالاخره خودش اهل کشفه. و صدر المتعلیین هم میگن اینایی که ایشون فرمان، اینایی که مکاشفه براشون اتفاق میفته، در مکاشفه اون وجود مثالی رو میبینن، با او ارتباط برقرار میکنن که میبینن مثلا اجسام دارن تسبیح میکنن دارن. خب اگر اون وجود مثالی میبینن، اونو که نمیشه با این گوش حیوانی و چشم حیوانی شنید و دید، صداشو با گوش شنید، نه، اونم بالاخره باز یه گوش مثالی میخواد. یعنی شخص باید اهل کشف باشه، توجه میکنی؟ یعنی باید خلاصه از عالم طبیعت فاصله بگیره، باید کنده بشه تا اینکه ارتباط برقرار بکنه با اون بعد مثالی، با اون وجود مثالی. وقت بعدن میبینه که خب اون وجود مثالی هم که اشراف احاطه داره برای همین وجودته، خب میبینه همین درخته که داره تسبیح میگه، اینجوریست. خب فلذی افاده هاز الشیخ لیس به ظاهره صحیحا، بعد ایشون میفرماین که و قوله تعالی و این من شیئن الا یسبه به حمده و غیر ذلک من الآیات انما یدل الا ان الاجسام کلها زوات و حیات و نطق. آیه شریفه و این منشن لا یسب و به همده و آیات دیگری که دلالت میکنه بر تسبیح عمومی موجودات، اینها مدلولشون همشون اینه که اجسام بله حیات دارن و نطق دارن، تسبیح میگن. بله به خاطر اجسام دیگه، الا ان الاجسام كلها ذوات حیات و نطق، اینا همه دارای حیات و نطقن ولی قید نداره برای اجسام. سوا ان کانت به حسب جسمیتها او به ما یتصل بها من روح او ملکه. مونتا آیه اطلاق داره، یعنی دو صورت رو شامل میشه که بعد یک صورتش با برهان عقلی با عقل ناسازگاره میمونه، اون صورت دیگه تعین پیدا میکنه. اعم از این که این حیات و نطق داشتنشون از بعد جسمیت و مادیتشون باشه که این رو عقل رد میکنه، یا نه به واسطه اون وجودی باشه که به اینا مرتبط با ایناست، متصل با ایناست، که عبارت باشه از روح، که اینها عرض میکنم روح داشته باشن، نفس داشته باشن، او ملکن یا اون رب و نوعشون، که حالا مثلا روح اون وجود مثالیشون باشه، اون ملک وجود عقلیشون باشه، صورت عقلیشون باشه که تحت تربیت او هستن. از اون جهت ولذا ببینید، ولذا اگر تسبیح موجودات از بعد جسمیتشون بود باید همه میشنیدن، همه باید میشنیدن. یعنی درخت اگر از بعد واقعا همون درخت بودنش که الان توی باغچه مدرسه فیضی از تسبیح میگه، اگر از اون بعد بود همه ما باید میشنیدیم، همه باید میشنیدیم، چرا نمیشنویم؟ مثلا الان وقتی باد مثلا میپیچه لای برگ درختان، یه وزوزی مثلا، و همه میشنون اون وزوز در از همون بعد مادیت و جسمانیت اون درخت داره صادر میشه، خب همه میشنون، اگه کسی گوشش مثلا سنگین نباشه میشنون. حالا بله اختلاف قرائت هست، بله، ولی قرائت مشهور همون لا تفقهونه هست. و مادی من حیث جسمیت ها، بله، ولا یدلو، مرحوم حاجی می فرمان نه یدلو، یعنی سر تا سر از اول تا آخر دفاع دارن، ولا یدلو علا انها من حیث جسمیت ها و مادیت ها مع قطع نظر ان ارواح ها و صورها المدبرته ناطقتون مسبحتون. آیه دلالت نمی کنه، قید نداره بر این که اشیا از همون بعد جسمیت و مادیتشون بدون اون روح و وجود مثالیشون و بدون اون صورت عقلی و ملک و رب و نوعی که اونا رو تدبیر میکنه، ناطقتون مسبحتون، اینا تسبیح گوی حقا، نه چنین قیدی نداره آیه. و وقد علمت، حالا که آیه اطلاق داره، اون صورت اول که آیه نسبت به او تعمیم داره او با عقل نمی سازه، وقد علمت ان لکل جسم صورتا نفسانیتا و مدبرا عقلیا بهما یکونو ذات حیات و نطق لا من حیث جسمیت حل میتتل مظلمت ذاتو المشوبت بالاعدامه از زائلت الغیر الباقیه، نه از حیث اون جسمیت و مادیتش که حیات نداره و مرده هست، شعور نداره و تاریکه، چون شعور و آگاهی در حوزه تجرد مظلمت ذاتو که ذاتش تاریکه چون مادیه و مشوب به اعدام حادثه و زائل میشه و باقی نیست، نمیتونه حیات ذاتی داشته باشه، بعد صدر المتعلین می فرماین الا بله بالاعدام زائلت الغیر الباقیه الا فی آنن، که وجود جس فقط در لحظه است، در لحظه وجود پیدا میکنه زائل میشه، یعنی یه لحظه دیگه، لحظه بعد دیگه اون وجود نیست، نو میشه، باز عوض میشه. بعدشون میفهمان لکن ها هنا دقیقتون اخرى یمکن ان یستتم و یستصح بها کلامه، لکن در اینجا یه مثلا مطلب دقیق دیگری هست که ممکنه که تمام بشه و تصحیح بشه به واسطه اون دقیقه کلام محی الدین، یعنی با این توجیه کلام محی الدین درست، و او چیه که اون همین حرف ما رو بخواد بزنه. بله این وقد علمت رو، وقد علمت ان لكل جسم صورتا نفسانیتا و مدبرا عقلیا بهما یکون ذات حیاتنا نطقن، این قد علمت چون کرارن این دوتا وجود، یعنی وجود نفسانی و وجود عقلی، برای همه اشیا بیان شد، از ارسطو نقل شد کلماتی و مکرر صدر المتعلی این رو بیان کرد. خب حالا اون توجیه چیه برای کلام محی الدین؟ وهیه ان المکشوف عند البصیره والمعلوم بالبرهان، یعنی اون چه که اهل مکاشفه میبینن که برهانم همراه با او هست، برهانی هم هست، با برهانم معلومه، اینه که عرض میکنم با برهانم معلومه که وجود مثالی، یه چیزی رو ایشون بله با کتاب ما صفحه 260، حالا همین مثلا تازگی ها که گذشته، کتاب ما میشه صفحه 260 که تقریبا الان کتاب ما صفحه 272 هست، یعنی 11-12 صفحه قبل، اونجا صدر المتعلیهین بعد از آنی که 4 تا ببینید، یعنی در دعوای خامسه، آخه 6 تا دعوا داشتن تو همین فصل 13 که میخواستن حشر تفصیلی اشیا رو بیان بکنن، موجودات رو بیان بکنن، در دعوای خامسه یه اصولی رو متذکر شدن، یه اصولی رو گفتن، تقریبا 3-4 صفحه که گذشت اون اصول که تمام شد، فرمودن فاذا تحققت هذه الاصول والمباني، نتیجه که گرفتن از اون اصول، ثبت و تبین انه لابد لكل صورت من هذه الصور العنصريه والجماديه من صوره اخرى كماليه متصله بها قريبه المنزله منها قائمت فی باطنه ها قائبت ان حواسنا، یعنی همون صورت مثالی. خب بعد فرمودن که این صورت کمالی، این عقل طولی نیست، عقل عرضی نیست، رب و نو نیست، صورت مثالی. چرا؟ بعد یه برهانی در ذهنش گفتن، لما مر من ان الادنا لا یستر عن الاعلا الا بتوسط مناسب للطرفین غیر متباعد عنهما و الا لوقع الاحتیاج الى متوسط آخر بین هذا المتوسط و كل من الطرفین و هكذا الى ان ينتهي الى التجاوز في الارتباط و ضرب من الاتصال المعنوي في الوجود بين المقوم و ما يتقوم به. این برهان بود که باید یه وجود مثالی، یه صورت مثالی همه اشیا داشته باشه. آره، لذا حالا در اینجا ببینید چی میفرمایند، اینو ارجاع بدید به اونجا، بعدن اونجا رو مطالعه بفرمایید با توضیحاتی که قبلا دادیم دیگه، الان نمیشه برگردیم اونجا. ایشون میفرمایند، لذا اینجا میفرمایند که ول معلومه بالبرهان، یعنی این که هر چیزی یه صورت مثالی داره، این برهانی هم هست که برهانش در اون صفحه 260 گذشت. اون چه که مکشوف اهل مکاشفه است و معلوم به برهانم هست اینه که ان فی باطن هذه الاجسام الكائنات الظلمانیه، در باطن این اجسام مادی جسمن شعائیان، یه جسم شعائی نوری است. بله بله، جسمن شعائیان، یه جسم شعائی نوری است که عرض میکنم در بحث عالم مثال در مقدمه قیصری که در فصل ششم از فصول دوازدهگانه بحث عالم مثال رو مطرح میکنه، اونجا هم همین تعبیر جسم نوری رو برای جسم مثالی داره قیصری. یه جسم شعائی نوریه که سارین فیها، که ظهور داره در این اجسام مادی، سریان نور فل بلور، مانند سریان نور در شیشه در بلور. بله بله، اونا هم قائل به عالم مثالن. وهیه به توسطهی تقبل الحیاته و تصرف النفوس و الاروا، یعنی این اجسام مادی به واسطه اون جسم مثالیه که حیات قبول میکنن، یعنی حیاتشون عرضیه، اون جسم مثالی حیاتش ذاتیه، باعث حیات عرضی اینها میشه. و اجسام مادی به توسط اون جسم نوری تصرف نفوس و ارواح رو میپذیرن، که الان متعلق اول نفس همون قالب مثالی. بعد یه هشداری میدن که کسی فکر نکنه من دارم روح بخاری رو میگم. و لیس المراد به ذلک الجسم النورانیه هو الذی یسمیه الاطباء الروح الحیوانیه، مقصود من از این جسم نورانی اون چیزی که در طب قدیم بهش روح بخاری میگن، روح حیوانی میگن نیست. آقا روح حیوانی هم باز دو تا اطلاق داره، یه مرتبه به نفس حیوانی میگن اینجا مقصود نیست، یه مرتبه به روح بخاری میگن روح حیوانی. و هو المنبعث فی الحیوان اللحمی من دم القلب و الکبد و یسری فی البدن به واسطه عروق شریانیه. روح بخاری برخواسته میشه در حیوان گوشتی، در همین بدن مادی، از خون قلب و کبد که خون در کبد ساخته میشه، بعد وارد قلب میشه و خلاصه یه فرایندی شکل میگیره تا اینکه روح بخاری درست میشه اون بخار. و بعدم و یسریف البدن در همه اعضا و جواره نفوس پیدا میکنه به واسطه عروق شریانی، شریانها و رگهای اصلی، رگهای نابض و متحرک که نبض داره که سرخ رگها باشه. مقصود ما این روح بخاری نیست. چرا؟ به خاطر چهار تا تفاوت. و ذالک لان ذالک مرکب و الذی کلام نافیه بسیط، چون روح بخاری مرکبه، این جسم شعاعی که ما میگیم بسیط. و هو ظلمانی مادی و هذا نورانی مجرد الذات، جسم بخاری، روح بخاری تاریک و مادیه ولی این جسم مثالی نورانی و مجرد. سوم، و هو مختص به بعض الاجسام، روح بخاری فقط در حیوان و انسانه ولی این جسم شعائی نوری که ما میگیم در همه اجسامه. و چهارم، و تقبل الحیات من خارج، من خارجن به خلاف هازا، روح بخاری، روح حیوانی حیاتش عرضیه، باز خودش حیات نداره، حیاتش به روحه، حیاتشو از بیرون میگیره، به خلاف هازا که این حیاتش ذاتیه، این جسم مثالی. خب ای فإنه، برای تفاوت سوم و چهارم هر دو هست، فإنه سارن فی جمیع الاجسام، این جسم نورانی در همه اجسام ساریه که تفاوت سوم بود. و حیاتون به حیات ذاتیه، حیاتش هم ذاتیه نه عرضی. چرا حیاتش ذاتیه؟ لأن وجوده وجود ادراکیون هو عین نفس در راکت بالفعل، چون وجودش وجود ادراکیه که دیروز گفتیم و عین نفسیست که مدرک بالفعله. و صلی الله علیه.